هم جلوه و جلایی داشته باشه در شعر مخاطب. این یه نکته است که ذهن من غیر از این رو نمیپذیره، حالا ممکنه ذهن شما هم غیر از این که گفتید البته نپذیره. و یه نکته دیگه هم حالا جزئی عرض کنم که فاعلاتون مفاعلون فعلون فاعلاتون مفاعلون فعلون، که بگم حواسم به این سمت هم بود و در روایت صرفا در روایت غرق نشدم، این وزن دوری که شما اختیار کرده بودید پایان بندی بخش اول پاره اول وقتی با کلماتی مثل که دست کم دو بار اتفاق افتاده بود و از این جنس پیش میره، علاوه زبانی افتی ایجاد میکنه در شعر و حیف شعری که انقدر پختگی داره بعضی جاها در روایت و حتی در زبان پرد شد انتهای دی ماه. این سطح زبانی خیلی سطح زبانیه پخته تریه در غزل که همه جا ما پیداش نمی کنیم، واقعا در هر غزلی پیداش نمی کنیم. خب توقع اینه که اینها هم صیقلی بشه دیگه، سنباد نرمی زده بشه که عرض کنم جلوه و جلاش بیشتر بشه. سپاس از شما.
دست شما ارادت. خیلی لطف.
در دوره‌ای شعر رو کلام موزون قافیه‌دار و خیال‌انگیز تعریف می‌کردند، تعریفی که در قبال شعر نیمایی و سفید پاسخگو نیست. اما قرن‌ها قبل از جا افتادن این تعریف، ارسطو باور داشت که شعر ربطی به موزون بودن نداره و فقط به خیال‌انگیزی مربوطه. عنصر اصلی و رکن وجودی شعر عاطفه است. هر کلامی که بر مخاطب خودش تأثیر عمیق و احساسی بذاره از جنس شعره.
همراه شما هستیم با جام جم، ویژه برنامه شب شعر رادیو ایران، و در این بخش میرسیم به بخش شنیدنی در متن حاشیه و کارشناس این بخش بهمن جان بنی هاشمی. بهمن جان سلام، وقتت بخیر.
سلام و عرض ادب ارادتمند حضرت صابر خان قدیمی عزیز و بزرگوار و همچنین شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، سلامت باشی. خوشحالیم که بخش شما جزو بخشای پرطرفدار برنامه جام جم هست و پیشنهادات و نکات مثبتی که مردم در ارتباط با این بخش ما گفتن خیلی راهگشاست و ممنونیم که نظرات ارزشمندتون از طریق سامانه 3900 برای ما پیامک میکنید و ما هم حتما استفاده میکنیم. جناب بهمن بنی هاشمی اصالتا خانساری هستند و ما شاعران درجه یکی در خانسار داشتیم. میخواستم ازشون خواهش کنم که از این شاعران هم برای ما بگن، اگر خاطره ای هست، نکته ای هست، حواشی هست، بفرمایند و بهره ببریم.
بله حتما. خب سرآمد شاعران خانسار حکیم زلالی خانساری، شاعر اواخر قرن ده اوایل قرن 11 هجری قمری، که از پایه‌گذاران شعر سبک هندی هم محسوب میشه و در شاخه طرز خیال از مبدعان و بانیان اون شیوه است.
ممنونم بهمن جان. طرز خیال رو هم اگر بخوای خیلی خلاصه توضیح بدی به ما، چه چیزی در ارتباط با ما میگی؟
طرز خیال، اگر که ما شعر سبک هندی رو با تقسیم بندی های دوران خودش بخوایم به سراغش بریم، چون سبک هندی اصطلاحی است که ما امروزی ها بر یک گستره وسیع شعر فارسی در حوزه زمانی و مکانی خیلی وسیع اطلاق میکنیم، در صورتی که این نام چندان گویا نیست برای سبک‌ها و شیوه های متعدد اون دوره. از جمله طرزها و شیوه هایی که اون روزگار اهمیت داشته، مهم بوده و شناخته شده بوده و نامی برش گذاشته بودن خود همون منتقدان همون دوره، طرز خیال که در کنار طرز تازه و طرز تزریق و طرز وقوع و طرز خدمت شما عارضم ایهام بندی، 5 طرز مهم اون روزگار بوده که این طرز خیال رو میشه گفت که سرآمدش دیده به دهلوی است. یعنی اگر که دو شاخه مهم سبک هندی که برخی تقسیم بندی میکنن به شاخه ایرانی و شاخه هندی، که البته بنده نقدی وارد میدونم به این نوع دسته بندی، هم اگر این دو شاخه رو نماینده شاخه ایرانی رو صاحب در نظر بگیریم و نماینده شاخه هندی رو بیدل، مبدع این شیوه بیدل همین افرادی نظیر صنایع مشهدی با سری سه نقطه البته و زلالی خانساری و عبداللطیف خان تنها و میرزا جلال اسیر و اینها هستن که شیوه طرز خیال رو بنیان گذاشتن در شعر فارسی، که تفاوتش با طرز تازه و دیگر طرزها در پیچیده سرایی بیش از اندازه است، در حدی که نقل در حکایت ها و روایت ها که خوب پلی هم زدیم به همین حواشی که در واقع صحبت بکنیم، در تذکره ها نقل که زلالی خانساری مصوبه اشعارشون از به ملا غروری شیرازی که از بزرگان شعر و ادبیات اون روزگار محسوب می‌شده و قهوه‌خانه‌ای گویا در اصفهان داشته ملا غروری و شاعران نزد او می‌رفتند و جلسه شعر برگزار می‌کردند و احیاناً اگر ایرادی هم در اشعارشون بوده نقدی وارد می‌کرده این شاعر به اشعار شاعرانی که می‌اومدن در اون قهوه‌خانه، مصوبه اشعارش رو میده به ملا غروری زلالی و میبینه که، یعنی ملا غروری میبینه که یکی از ابیات رو زلالی خط زده. ملا غروری میپرسه که چرا این بیت رو خط زدی؟ میگه دوستان گفتن معنی نداره و منم نتونستم معنی بتراشم و خطش زدم. یعنی در این حکایتی که نقل شده در تذکره ها خود شاعر از معنای شعرش آگاه نیست و ملا غروری معنایی برای اون بیت میتراشه که باب میل زلالی میافته طبق اون روایت و دوباره اضافهش میکنه به منظومه محمود عیاض و یکی از معروفترین ابیات منظومه او هم میشه. و این رو هم اضافه کنم که خود زلالی هم جایی به این موضوع اشاره کرده در اشعارش که از بس که تاختم زپه معنی بلند، افکندن سم زپه این نقطکاورم، یا جایی میگه که خدمت شما عارضم که منم آن که بیغرینم به جهان هم گرامی، مگران که چشم احول کندم خیال ثانی، شه بی سپاه بختم به مدینه فصاحت، که گذشته سیت نظمم ز قلم رو به معانی. این که سپاه نظم من از قلم رو به معانی رد شده، گویی خودش اعتراف کرده به این موضوع. و البته جایی هم نالیده از شعر فهمی اهل روزگارش و میگه که شعر فهمیدن بسیار غلط، زیر بی وزنی اشعار سقط. و البته این شیوه طرز خیال در این مسیر بی تأثیر نبوده و ای بسا اون روایتی هم که در تذکرها آمده به خاطر پیچیدگی اشعار زلالی ساخته شده باشه توسط مخالفان این شیوه. بعد حکایت دیگری هم نقل کنم از زلالی.
بله.
و اون اینکه گویا در جمعی یکی از شبهای زمستان نشسته بودن در کنار آتش و آتش خاموش میشه و اینها به دنبال چوب میگشتن که یک نفر تابوتی رو پیدا میکنه، تابوت کهنه رو پیدا میکنه با خودش میاره. در راه گویا کسی میپرسه که کی مرده از عزیزان؟ اون در پاسخ میگه که آتش مرده و همین رو زلالی بداهه به نظم میکشه که شبی رندی در ایام زمستان، به سر میبرد تابوتی شتابان. یکی پرسید از او که یار دلکش، که مردست از عزیزان؟ گفت آتش.
آفرین، چقدر روون و شنیدنی. و یک پیشنهاد خوب هم دارم از مجموعه آثار بهمنجان بنی هاشمی برای عزیزانی که در ارتباط با سبک هندی علاقه دارن که اطلاعات بیشتری داشته باشن. مجموعه ای از اشعار سبک هندی در قالب ربایی جمع‌آوری کردند به نام درخت‌های باران دیده، که بر اساس یک ربایی هست که خون گشت مرا ز هجر یاران دیده، زین غم شده چون سیل بهاران دیده، گر دست به من زنند می‌ریزد اشک مانند درخت‌های باران دیده. از کی بود این بهمن جان؟
بله، از قفلان بیک، شاعر قرن 11 هجری قمری، که 18 ربایی بیشتر ازش برای ما باقی نمونده.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. ممنونم از بهمن بنی هاشمی که مثل همیشه حکایت‌های جذاب و شنیدنی برای ما نقل کرد.
بزرگوارید. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم.
تمایز انسان و حیوان در کلامه، اما کلام برای انسان فقط ابزاری برای انتقال پیام نیست. اگه تنها نیاز انسان به زبان انتقال پیام بود، شعر آفریده نمی‌شد. انسان به زیبایی و تخیل نیاز داره و همین نیازه که انسان رو شاعر می‌کنه. سخن گفتن حدیده‌ای شگفته و شاعری حدیده‌ای شگفت اندر شگفت. ممنون از این که با برنامه جام جم این هفته رادیو ایران هم همراه بودید. خداحافظ.
گچه خراسان با بیش از 60 سال تجربه و افتخار در صنعت گچه ایران، تولید کنندگی انواع گچ ساختمانی و دیوارهای پیش ساخته، دارای ناوگان حمل و نقل اختصاصی برای تمام نقاط ایران، بی‌رقیب در کیفیت، بی‌نظیر در خدمات. گچه خراسان.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
نشد از آن که یایی ببرم ایشم ایسرم در بزن نفسی بشیم تا
برای ماست و برای جام جهانی فوتبال که بچه‌های شایسته ما تو اینجام دارن بازی میکنن.
Back from Salma. Back in again, free header.
از جناح راست
دانتلوی دروازه و زربشتر توی دروازه، توی دروازه و گل، گل، گل اول ایران به ثمر میرسه. ایران یک، آمریکا صفر.
ماریو فرناندز بخنش 2-0. This is when he is Cristiano Ronaldo.
می نگاه به رونالدو میزنه ضربه رو میگیره به ایران بند. آفرین به ایران بند.
روی خط جام.
ممنونم که همراه ما هستید با رادیو ایران و در این فرصت در خدمت همکار عزیزم حسین معتمد هاشمی کارشناس ورزشی رادیو ایران هستیم و اینکه توضیحات حسین عزیز رو در ارتباط با بازی‌های امروز که دور دومش برگزار شد از ارتا حالا که سه تا بازی انجام شد چهارمیش هم در حال انجام شدن هست توضیحات تکمیلی تر رو از حسین معتمد هاشمی بشنویم. حسین جان سلام، شب شما بخیر.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما نیکنام و شنوندگان محترم رادیو ایران، همراهان همیشگی این شبکه و علاقمندان ورزش. آقای نیکنام چقدر زود گذشت. 12 فروردین امسال اگه خاطرتون باشه قرعه کشی جام جهانی رو
واقعا با هم دیگه اجرا کردیم.
ما اعلام کردیم و گفتیم که تیم ما در کدام گروه قرار گرفته و حالا در چهارم آذر ماه خدا رو شکر البته با پیروزی مهم تیم ملی فوتبال ایران مقابل ولز با شنوندگان در کنار شما همکاری
زنده باشی قربونت
برم. امروز مسابقه تیم ایران و ولز همه چیز داشت آقای نیکنام. از گل مردود شده کارت های زرد، کارت قرمز، زمان دقیقه‌ای و سرانجام برد 2-0 تیم
کشور
کشورم. مسابقه خیلی دیدنی، جذاب و مهیجی بود. روزبه چشمی در دقیقه 98 و 2 دقیقه بعد رامین رضاییان دروازه تیم ولز رو باز کردند. این برد اولین پیروزی ایران مقابل یک تیم اروپایی در تاریخ جام جهانی فوتبال بود و با این برد ما بخت بسیار زیادی پیدا کردیم برای صعود از گروه دوم بعد از شکست ناامید کننده روز اول برابر انگلیس. حالا امیدهای تیم ملی فوتبال ما بسیار بیشتر شده. البته تا این لحظه مسابقه تیم‌های ملی انگلیس و آمریکا دیگر تیم‌های گروه دوم که بازی دومشون رو انجام میدن بدون گل مساویه و اگر این نتیجه تا پایان حفظ بشه مقدار شرایط پیچیده میشه برای بازی‌های روز پایانی. گزارش گل رو بشنویم. گل به یاد ماندنی، تاریخی و فوق‌العاده رامین رضاییان.
نه دقیقه هم اینجا تمام شده. حالا قطعا داوره که 2 دقیقه به خاطر این زمان تلف شده وقت خواهد گرفت. خیلی تو این 1-2 دقیقه باید مراقب باشیم. فوتبال تا سوت پایانش زده نشده تمام شده نیست، بازی دنبال میشه. روزبه چشمی دقیقه 8 وقت های تلف شده گل تیم ما رو زد. همه خوب بودن امروز، واقعا همه خوب بودن، چه بازیکنهای اصلی و چه بازیکنهای جانشین که به زمین اومدن. یه بار دیگه یه ضد حمله برای ما. طارمی پا به توپه، 3-2. گل دوم هم بزنیم، فرصت برای تیم ایران. بزن و گل دوم. گل دوم رو رامین رضاییان میزنه. 2-0 میشه بازی. رامین رضاییان روی 1 ضد حمله گل دوم برای ما.
به به، واقعا آدم لذت میبره، کیف میکنه اینجوری نتیجه میگیره.
ببینیم باز هم اون هیجان لحظه وقوع حادثه رو داره آقای نیکنام.
واقعا.
اما بریم به سراغ بحث کارشناسی کوتاهی که با آقای یعقوب وطنی صحبت کردیم از مربیان فوتبال در خصوص همین بازی.
بله.
اول اینکه آقای کیروش تصمیم گرفت از اون قالب تفکرات دفاعی قالب خودش دست بکشه. اول موفقیت ما این بود. آقای کیروش رها کرد بازیکنای تیم ملی ایرانو و اجازه داد که اونا خلاقیت های خودشونو به منزله ظهور بذارن. بازگشت از سیستم کاملا دفاعی 5-4-1 گنگ و تعریف نشده در بازی انگلیس به سیستم شناور و منطقی و به روز 4-3-3 به تیم ملی ما خیلی کمک کرد که یه نظم خیلی خوبی بگیره. طی این بازی ما مثلث خط حملمون رو با آزمون و علیزاده و طارمی شکل دادیم که اونا با حمایت‌های هاشمی و نوراللهی و عزت‌اللهی شرایط خیلی خوبی رو برای تیم ملیمون به وجود آوردن. گلیسای پا به توپ طارمی و گلیزاده به سردار آزمون این اجازه رو میداد که موقعیت‌های خوبی رو به دست بیاره. و یه اتفاق خیلی خوب دیگه توی این بازی افتاد، واقعا ما کم دیده بودیم که در مقابل یک تیم اروپایی به اصطلاح فوتبالی ها ما انقدر گردن کلوف بازی کنیم. ما همه نبردهای یک در مقابل یک و تن به تن از بازیکنان بلندقامت تنومندی که در لیگ برتر انگلیس بازی میکنن بردیم. تعداد توپگیری های ما واقعا بی‌نظیر بود. ما قطع توپ و حمله سعی رو به بهترین شکل ممکن به نمایش گذاشتیم. واقعا فوق‌العاده بود توپایی که ما می‌گرفتیم و تبدیل به ضد حملات سری می‌کردیم. ما مستحق این پیروزی بودیم. 10 دقیقه پایانی به اضافه وقت اضافه ولز عملا یک تیم تسلیم شده و مستحصل بود که در مقابل بچه‌های تیم ملی ما آشمت شده و راهی بجز تحمل شکست رو نداشت.
واقعا به همین شکلی بود که گفتن، وقتی چهره بچهای تیم ولز رو که میدیدیم واقعا اون حالت تسلیم توشون کاملا مشخص و روشن بود که تسلیم شدن در برابر این شکست. بله.
امروز سنگال با بود 3-1 مقابل قطر
قصد
میزبان رو قطعی کرد و برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی تیم میزبان بعد از فقط 2 مسابقه با جام جهانی ودا کرد. ولی خب محمد مونتاری زننده اولین گل تاریخ فوتبال این کشور در جام جهانی هم لقب گرفت. در دیگر مسابقه گروه اول هم رقابت تیم‌های هلند و اکوادور 1-1 مساوی شد و یک مقدار وضعیت هم در گروه اول حالا بجز قطر حذف شده پیچیده است بین سه تیم هلند، سنگال و اکوادور که الان هلند و اکوادور هر کدوم 4 امتیازی هستن و سنگال هم با 3 امتیاز به روز آخر چشم دوخته. ضمن اینکه اینر والنسیا رو هم فراموش نکنید دیگه، الان با 3 گل زده دست در جدول گلزنان قرار داره بازیکن تیم ملی فوتبال اکوادور. و جالب خدمتتون عرض بکنم که با گل‌هایی که به تیم‌های هندوراس و سوئیس هم زد در جام جهانی 2014 الان با 6 گل زده بهترین گلزن تاریخ فوتبال اکوادور در جام جهانی هم هست. در خصوص مسابقه انگلیس و آمریکا هم گروه ما عرض بکنم که تا این لحظه دقیقه 70 دو تیم بدون گل مساوی
هست. زنده باشی، ممنونم حسین جان معتمد هاشمی، برای شما و همه عزیزانمون آرزوی موفقیت میکنم، به ویژه آرزوی پیروزی برای تیم ملی کشور عزیزمون. ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم. قربان شما، خدا نگهدار.